الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
صلى الله عليه وآله وسلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح فلعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب دیشب نامه امام حسین علیه السلام رو به مردم بصره در این جلسه مطرح کردم که یکی از نامه های اون حضرته که توسط غلام اون حضرت یه فردی به نام سلیمان که دیشب گفتم کنیش ابارزین بود که به همین کنیه خیلی معروفه، که نامه حضرت رو برای مردم بصره آورد و این منذر ابن جارود اونو تحویل ابن زیاد داد. ابن زیاد هم لعنت الله علیه اونو اعدام کرد، به دار آویخت، به شهادت رسید. این نامه رو تو این جلسه مطرح کردم که حضرت می‌فرمایند که تو این نامه یکی از ریشه های کربلا تو ولایت ستیزیه، همین سقیفه و انحراف از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که دیروز این مدار متن نامه رو خوندم، که حضرت می‌فرمایند که پیامبر اونچه که بهش نازل شده بود ابلاغ کرد و کنا اهلهو، ما اهل بیت او بودیم، و اولیاءه، ما نه از نزدیکان او بودیم، و ورثته، ما وارث او بودیم، و مقام معنوی اون حضرت رو ارث بردیم، و اوصیاءه، ما وصی او بودیم، و احق الناس به مقامه، و از همه مردم شایسته تر بودیم که در جایگاه رسول خدا قرار بگیریم. اما دیگه حالا با توضیحاتی که دیشب دادم فرمودن فستعثر علینا قومنا بذالک، اما امت دیگران را آوردن بر ما مقدم کردند. همین که حرفو میارد نگیم بهتره. فستعصره ترجیح دادن، امت دیگران رو اومدن به ما ترجیح دادن، ما رو کنار زدن، از حق مسلممون ما رو محروم کردن، ولایت ستیزی. فرزینا، فرمودن ما هم رضایت دادیم، قیام نکردیم برای اینکه حقمون رو بگیریم، دست به شمشیر نبردیم. به دو دلیل، اول فرمودن کرهن الفرقه، ما کراهت داشتیم که امت دچار تفرقه بشه، به صلاح نمیدونستیم که این امت دچار تفرقه بشه و اجانب دشمنان بیرونی سوء استفاده کنند، بهانه دست اونا بدیم، زمینه رو برای غلبه اونا فراهم کنیم. نمیخواستیم تفرقه بشه. و احببنا لکم العافیه، و دوست داشتیم که جامعه تو عافیت باشه، خون ریزی نشه، کشت و کشتار نشه، امنیت جامعه به خطر نیفته. من دو تا عامل رو میفرماید که در حالی که نحنو نعلم، و در حالی که ما یقین داشتیم، انا احق و بذالک الحق، ما از همه مردم برای این مقام شایسته تریم، یعنی از حق مسلممون، معنیش این است دیگه، از حق مسلممون چشم پوشیدیم. یکی این که تفرقه نشه، یکی این که عافیت جامعه به خطر نیفته. حالا میخوام دیگه یه تلفیقی باشه دیگه، این دهه هم مباحث تاریخی بگم، هم یه مدار مباحث اخلاقی، حیفه دیگه یه بودی نباشه. بخاطر به این بهانه، اون دیشب راجع به تفرقه اون قسمت اول فرمایش ایشون صحبت کردم، امشب هم اجازه میخوام یه بحثی بکنم راجع به عافیت، مخصوصا از حالا هم عافیت میتونه عافیت فردی باشه، هم میتونه عافیت اجتماعی باشه. یه وقت یه فردی برای خودش عافیت میخواد، این عافیت فردیه. یه وقتی یه کسی نه، میخواد جامعه عافیت داشته، اجتماع عافیت داشته باشه، دوچار آفت نشه، اونم عافیت. عافیت میتونه دنیوی باشد، میتونه اخروی باشه. بعد مجموع اینا دیده شه. گاهی بعضی ها برای اینکه آخرتشون از دست نره، از عافیت دنیاشون چشم میپوشند. این که دیشب گفتم یکی از موانع تکلیفگرایی که آدم تکلیفش رو نمیتونه نسبت به خدا انجام بده، همین عافیت طلبیه. یعنی برای اینکه دنیاش صدمه نخوره، آخرتش رو میفروشه. نه، بعد مجموع اینا رو با هم دید، چون آخرت مهمتر از دنیاست، آدم باید دنیا رو فدای چی بکند؟ میگه چون عافیت آخرتم به خطر افتاده، از عافیت دنیام چشم میپوشم. امام حسین این کارو کرد، از عافیت دنیویش چشم پوشید، همه چیشو در راه خدا داد، گفت بذار به دینم صدمه نخوره، به آخرتم صدمه نخوره. ببینید، بعد یه دید کلی داشت. اما خلاصه یکی از دعاهای خیلی مهم اینه که آدم عافیت بخواد. معروف دیگه، تو همین مفاتیح هم هست، یه شخصی آمد به رسول خدا گفت من اگه شب قدر رو درک کردم چی دعا کنم که بهترین دعا باشه؟ چون هم واقعا اینم یه موزلی، آدم نمیدونه چی بخواد. همین خودش یه هنره که آدم بدونه که تو مکانهای خاص، تو زمانهای خاص که دعا مستجابه، مثلا شب قدر زیر قبه ابی عبدالله مثلا چی بخواد. حضرت فرمودن اگه شب قدر رو درک کردی عافیت بخواد، همه چی تو عافیته. اینقدر آقا این مهمه، یعنی اینکه دینت سالم باشه، دنیات سالم باشه، آخرتت سالم باشه، خودت سالم باشی، جامعت سالم باشه، یعنی عافیت بخواد. یه دعایی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم. حضرت می‌فرمودند که اللهم انی اسالک العافیه و شکر علی العافیه و شکر علی شکر و شکر علی شکر العافیه. دیگه این هنرهای این اهل بیت دیگه. می‌فرماید که خدایا من از تو عافیت می‌خوام و اینکه من عافیت رو شکر کنم. ولی که عافیت داره شکر نمیکنه. ما الان نظام شیعی داریم، امنیت داریم، آزادی داریم. این آزادی که ایرانی ها تو این نظام دارن بی سابقه است در طول تاریخشون، اما شکر نمیکنیم. ما شکر جمهوری اسلامی رو نمیکنیم. شکر این نعمت بزرگی که خدا نه نمی کنیم، همش نق می زنیم. چون می کنیم عافیت داره، عافیت رو شکر نمی کند. ولی خدا نکنه حالا خدای وقت به غضب بیاد به خاطر ناسپاسی ما اینو از ما بگیره، بعد اون موقع می فهمیم که اختناق یعنی چی. نظامی بیاد عرصه رو به مردم تنگ کنه یعنی چی. این که آزادی تو جامعه نباشه معنیش چی هست؟ خود این ماها شیعه، بعد یه نظامی خدا بهمون داده که رهبرش مرجع تقلیده دیگه. آقا من نمیدونم چی میتوند بالاتر از در طول تاریخ شیعه همچین چیزی نداشته. همیشه ببین کیا، همیشه شیعه ها تو اکثریت هم بودن، دیگران برای اینا حکومت کرد. حالا خدا یه موهبتی کرده، یه نظام شیعی که همه کارش، رهبرش از مراجع تقلید همین مردمه. سید، نماز شبخون، عارف، خب این عافیت دیگه. ببینید همین آدم شکر نکنه، خدا به خاطر این ناسپاسی و این نعمت رو از آدم میگیرد که آدم آزادانه میتونه هیئت بگیره، راه خدا رو برد، نماز بخواند، بندگی خدا بکند، هیچ مانعی سر روش نیست. قرازم الله این از این حضرت میگه که خدای به من عافیت بده و توفیق بده که عافیت رو درک بکنم و شکر بکنم. آدم باید عافیت رو اول درک بکند، اول بفهمه که آسایش دارد، امنیت داره، آزادی دارد، بعد شکر اینو بگیم و شکر علی شکر العافیه. و همینم که توفیق پیدا کردم عافیت رو شکر میکنم، اونم شکر کنم. الحمدلله ما میفهمیم که تو عافیتیم و شکرش هم به جا میاریم. خدا به خاطر اینم باز دوباره ما تو رو شکر میکنیم که ما میفهمیم که در عافیتیم و این نعمت شکر میخواد. خاطر من همش میگم خدا ایشالله به ناسپاسی ما آقا این نعمت رو از چنگ ما بیرون نکشه. بیچاره میشیم آقا، یا نیومده سرمون نمیمونه. اون موقع میزنیم تو سرمون میگیم ما چی داشتیم از دست دادیم. این کفرانه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. حالا قرار زمین است، ببین توجه. باز یکی دو تا حدیث بگم بعد وارد بحث بشم. ان اجل النعمه العافیه. فرمودن بزرگترین نعمت اینه که کسی عافیت داشته باشد، آزادی داشته باشد، امنیت داشته باشد، آسایش داشته باشد. بالعافیت توجد و لذت الحیات. حدیث از اینا همه از امیر المومنینه. لذت زندگی با عافیت درک میشه. تا کسی عافیت نداشته باشه از زندگی لذت نمیبره. و از اینطور حدیث ها. حالا من تو دو بود صحبت میکنم. یکی عافیت فردی که این حالت موعظه‌ای داره، یکی هم عافیت اجتماعی که بحث امام حسینه. امام حسین که انگه میگه ما احببنا لکم العافیه، ما برای جامعه عافیت خواستیم، اون عافیت اجتماعی رو میگه. یه بحثی میکنم راجع به عافیت فردی. البته خب اینا رو شاید باید تو دهه صحبت کرد، ولی من تو یه شب این بحث رو عرض میکنم، مفیده. چیکار کنیم که خودمون عافیت داشته باشیم؟ من چند تا حدیث نوشتم، از همه مهمتر به نظر من انتخاب کردم نوشتم. رسول خدا فرمودن العافیت و عشرت و اجزا. جوانا خوب گوش بدن. عافیت 10 جزء. تسعتون من ناف سمت. عافیت فردی رو داریم میگیم، اینکه آدم عاقبت به خیر بشه، که آدم اهل نجات باشه، اهل سعادت باشه، جهنمی نشه، بهشتی باشد. عافیت 10 جزء. فرمودن 9 جزءش تو سکوته. 9 جزءش. حالا سکوت من میگم هیچی نگه، یعنی گناه نکنه. البته خب ما همیشه میدونید آقا، من معارف رو یه سطح میارم پایین که به ذهن خودمون نزدیک بشه. سمت برای ما خیلی درکش سخته. من چجوری آقا برای جامعه امروز جا بندازم که عافیت تو سکوت، اصلا هیچی نگی. اصلا اینه که نمیتونم جا بندازم. ولی دیدم از مردان، من هرچی آقا اولیا و خدا دیدم کم حرف بودن. این شاید بتونم قسم بخورم غیر از حضرت آیت الله عظمای بهجت، اگر غیر درسایی که میرفت میداد تو روز 5 دقیقه حرف نمیزد. اینا حرف بزنه اصلا خیلی سختش بود حرف بزنه. این همه آدم دیدن ایشون میدن، چیزی نمیگفت، فقط یا نگاه میکرد یا دست تکون میداد، کلامی ازش شنیده نمیشه. حتی من دیده بودم فتوا از ایشون سوال میکردن تو حضور نشسته بودم، میگفت آقا جایزه ما این کارو بکنیم، اینجوری میکرد، اما نمیگفت بله، حرف نمیزد، یا اینجوری میکرد، اصلا استخاره هم میکرد خوب بود اینجوری میکرد، مثلا میگفت خوبه، بد بود اینجوری میکرد، میونه بود اینجوری میگه، چون اصلا نمیخواست هیچی بگه. اگر در حدیث دیدم اگر کلامی که شما میگی نقره باشه سکوت کنی طلاست. نمیدونم این سکوت چی آده، چون اکثر انحرافات آدمیزاد تو زبانشه. همه این زبان آقا ما رو بیچاره کرده. ما عبادت ها رو ثواباشو میگیم، مثلا میگیم زیارت امام حسین چقدر ثواب دارد، میگن هر کی بره زیارت امام حسین، مثلا میگم هر قدمی که برداره یه حج و یه عمره براش مینویسند، اما نمیگیم که اگه یه غیبت بکنه 40 روز عملش دیگه بالا نمیره. حالا اون زیارت هایی تو اون 40 روزه اون عمل بالا نمیره. ما اینو نمیگیم، ما ثوابا رو میگیم، آفتاشو نمیگیم که چی آقا میاد این ثوابا رو همه رو حبط میکند. کسی یه لقمه حروم بخوره تا 40 روز عملش بالا نمیره، یا یعنی همون زیارت امام حسینش تو همون لقمه حرومه است، مثلا لقمه حروم خورده همون 40 روز هم رفته زیارته، مثلا هیچ اثری نمیکنه، هیچ دگرگونی درش ایجاد نمیکنه. اونو نمیگیم، فقط میگیم این زیارت انقدر ثواب داره. اما نمیگیم آقا آفتاش چی است. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، ما اون گم کردناشو نمیگیم، هی میریم تو انبار میریم خالیه. زیارت ها چی میشه پس؟ این ناله هایی که ما میایم تو مجلس امام حسین میزنیم چی میشه؟ موش در انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. گر نه موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ موشی دوز. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. عاقل اول میره آفت زدایی میکنه، موشا رو از بین میبره، بعد گندم تو این برای تو انباری که پر موشه کسی گندم نمیریزد که. توجه بفرمایید، عافیت تو چیه؟ سمت، سکوت. چرا سکوت؟ چون اکثر انحرافات تو زبانه. الان کم بود آقا گفتم کسی یه غیبت کنه 40 روز عملش بالا نمیره. بچه های جنگ نشستن دیگه، زمان جنگ چقدر از غیبت جوان رو میترسیدن، الان اصلا کسی نمیترسه، اصلا واهمه نداره، چقدر میترسیدن که غیبت نشه. من با این یه بارم گفتم تو اینجا با این شهید مجتبی باقری یه روز اومد دنبال من گفت بریم، همین مال این گردان بود، موتور داشت، گفت بریم شاب دولزیم، بریم بهش سهر و بعد بریم شاب دولزیم. شب جمعه هم بود، گفتیم خوبه دیگه زیارت اهل قبور، بعدم با اونم که خوش میگذشت همسفر خوب و موتورم که داشت، رفتیم اونجا یه آقایی رو دیدیم، سیدم بود، اونم بچه خوبی بود، اما یه چیزایی گفت، مارم از اونم بود، هر دومون روزه هم بودیم، مارم از اون بود، اونم روزه بود، یه چیزایی گفت، هم من کدر شدم هم مجتبی، فهمیدم که مجتبی خیلی کدر شد، اما خب به روح خودش نمی آورد، یه اصلا حرفایی زد، من یه دفعه سیاه شد قلبم، اونم همینجور. تو را که می اومدیم با موتور می رفتیم، من فقط یه کلمه به این مجتبی گفتم، سیدم یه چیزایی گفت، اون سید بود، اصلا کدر شدم، خوش نمی اومدم با آتون، اصلا دیگه آویزون اصلا بر می گردم خونه و خیلی کاش نیومده بودم، همینو گفتم. خب چون من واعظ بودم صحبت میکردم، مجتبی میومد پای صحبت من میشست، هیچی نگفت. یه رو بعد 20 دقیقه بعد، خیلی هم کم حرف بود، خیلی اونا که دوستاش الان هستن تو جلسه، بسیار کم حرف بود، همین سمت داشت، 20 دقیقه بعد به من گفتش که اومده بودی هیئت فلان روز؟ گفتم نه نیومدم. گفت یه سیدی منبری بود، گفت این اومد منبر، گفت من یه روز، حالا 20 دقیقه گذشته، غیبت یکی رو کردم، شب خوابیدم دیدم گرسنمه دیگه، میخوام سنگو بخورم، هرچی گشنمه میخوام چیزی بخورم، مردار اونو نشون میدن، میگن غیر از این دیگه خوراکی نی، اگه میخوای بخوری اینو باید بخوری. گفت از خواب پریدم رفتم، استادمون گفتش که این غیبتشو کردی، این خوابو دیدی، هر کی غیبت کنه قضاش مرداره، همین آیه قرآن دیگه، لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ایأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. رسیدیم دم خونه بیام، دیدم این داره به من میگه که چرا غیبت میکنید، چرا میکنید؟ به من میگفتش که چون واعظ بودم مستقیم نمیگفت، میگفت به من میگه چرا غیبت میکنی و این اثرش اینه که قیامت مردار اونو میدن تو بخوری، تو چی کار داری؟ یه چیزایی گفت سیام شدی، چرا میگی؟ چرا پشت سر مردم هم اصلا جلو خودش بگو، بگو آقا اینا رو گفتی من کدر شدم، چرا پشتش میگی؟ توجه بگم، اینقدر از غیبت میترسیدند، اینقدر حواسشون جمع بود که بعدم حالا چرا اینو گفت؟ که از مؤمن دفاع کرده باشد، نگن که گوش داد و هیچی نگفت، چون اون کسی که آقا غیبتو میشنوه باید دفاع کنه. بعد بگید آقا چرا این کارو میکنی؟ گناه تو بزرگتر از اون یه حرفای بی ربط زد، حرف تو خیلی بی ربط تر از اون بود. چون میکنی واقعا همینطوره دیگه. اون حالا نباید اینا رو میگفت و گفت، اما اینی که تو گفتی گناهش خیلی بزرگتر از اون چیزایی بود که اون گفت. به درست هم میگه، چون این غیبته، این تا 40 روز عمل بالا نمیره. و شنیدن غیبت هم پیغمبر مثل غیبته. من توجه میدم المستمع الغیبه که احد المقتابین، رسول خدا اونی که غیبت رو گوش میده اما مثل اونی که داره غیبت میکند، مگه دفاع کند، مگه دفاع کنه، مگه نهی از منکر بکند، ولی نه سکوت بکنه، با سکوتش تشویق بکنه شما رو که بیشتر بگی یا تحریک بکند. بعضی اینجوری هست، شما تا یه چیزی راجع به نفر میگی عجب اون که سپاهیه، که میگه بابا سپاهیشو بلکن، یکی دیگه هم شما میگی، میگه عجب آقا هیئت میاد لق میشه سینه میزنه، یکی دیگه هم میگی، میگه عجب آقا اون که پیش نمازم وای میزه جلو میذارن، یه دونه دیگه هی تحریک میکنه شما، میگه بذار خوب تخلیهش کنم همه رو بگه دیگه، هر چی میدونه بگه. این که اصلا گناهش بیشتر از اونه. این شنونده آقا چون آتش بیار معرکه است، این گناهش بیشتر از اونیه که داره غیبت میکنه، نه دفاع نمیکنه، تحریکش میکنه. خب ما چقدر به اینا اهمیت میدیم؟ اینا سمته، این سمت. حالا من دیگه نمیگم سکوت، من که دیگه نمیتونم برای این جمع بگم سکوت، میگم چی؟ یه تنزل میگم، یه سطح میارم پایین تر، گناه نکند با زبون اشتباه چی میگم. پیغمبر فرمودن اگه کسی خدا رو بشناسه، معرفت الله بهش بدن، اولین حالتی که به قلبش عارض میشه حرف دیگه نمیزند، سکوت میکنه، اصلا دیگه چیزی نمیگه، چون خداشناس شد. خدا رو شناخت، معاد رو شناخت، با خدا آشنا شد، حالا حرف نمیتوند بزند. حالا من سکوت رو نمیگم، میگم چی آقا؟ دیگه ما که اینی که میتونیم یه سطح پایین تر بگیم، زبانش رو کنترل بکند، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، چیزی که نمیدونه نگه. لا تقف ما لیس لك به علم، به پیغمبر میگن چیزی که نمیدونی نگو. بر دروغگویی یک انسان همین کفایت میکند، هر چی رو بشنوه بره بگه، بعدم میگه من شنیدم. آقا اینا خیلی گناهه. خدا میگه شما میشنوین، تبینو از جا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، اگه یقین کردین راسته مجاز این جای دیگه بگین، نه اینکه بگی آقا بیا برسیم آقا شنیدید چه اتفاقی افتاده، بعد ما میگیم آقا این دروغه، میگه منم شنیدم تو مترو میگفتن. آقا خب تو مترو میگفتند، یقولون به افواه ما لیس لهم بهی علم و یحسبونه حینا ولکن عند الله عظیم. قرآن چجوری راجع به زبان دارد صحبت میکنه، میگه با زبوناشون چیزایی میگن که یقین ندارن، تحقیق نکردن، علم ندارن، خیال میکنن اینا کوچیکه. میگن آقا یه چیزی الان ما گفتیم، ما که نزدیم، که شلاقش که نزدیم، زندانش که نکردیم، یه چیزی الان ما گفتیم. یحسبونه حینا ولکن عند الله عظیم، اما میگه خدا براش اینا خیلی بزرگه. حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. و اگه آقا شما، اگه شما مرجع تقلیدم مؤمن نمیدونی، دیگه تو کره زمین کی مؤمنه؟ مؤمن دیگه پیدا نمیشه. اگه آخه بعضیا یکی الان یه ده اینطوری هن، تا بگی غیبت مؤمن رو نکن، میگه تو مؤمن پیدا کن من غیبتشو نکن، یعنی اصلا مؤمن پیدا نمیشه، یعنی همه، یعنی آزاد، یعنی تعطیل دین. مؤمن یعنی من و شما دیگه، مؤمن یعنی همینایی که میان برای امام حسین گریه میکنند، مؤمن یعنی همینایی که میان مسجد نماز میخوانند، همینا که ما را از اون روزه میگیرند. بعد امروز دیگه آقا غیبت، غیبت مراجع تقلیده، امروز دیگه اصلا بحث بقالا نیست که. بعد اگه اینا مؤمن نیستن، پس تو این کره زمین کی مؤمنه؟ شما مثلا تو این زیر این قب میشه فقط حجت ابن الحسن، غیبت او حرامه دیگه، کسی نمیموند که. غرض مولا این است، من توجه بفرمایید، عافیت فردی رو دارم عرض میکنم. کسی عافیت بخواد 9 جزء 10 جزءه، 9 تاش سکوته، یه دونش چیه؟ و واحدون فی ترک مجالست سفها، یه دونش هم اینه که آدم همنشیناشو درست کنه، با هر کسی رفیق نشه. حالا بعضی که اصلا رفیقشو ماهواره است دیگه، الان که آقا رفیق بد از رفیق بد بدتر آقا همین ماهواره است که تو خونه ها اومده. خیلی خونه ها آقایون، من خانوما صدای من الان میشنوید، خیلی خونه ها توش ماهواره رفت، بچه هاشون مرتد شدند، نه نماز نمیخونند، فوش میدن به انبیا، به اماما. اینا رو تو اطرافتون ببین، چشمتو باز کن ببین، نه روزه دیگه نمیگیرد، نه فاسقه، مرتده، یعنی قتلش واجبه. چیزی که کیه که اینا رو اجرا کند؟ همین ماهواره. 9 تاش تو سکوت، 10 تاش اینه که آدم با کی هم نشین میشه. کجا روایت داره شما الان پای منبر من نشستین دارین منو بندگی میکنین، تا برای کسی پای ماهواره بشیند. اگر این گوینده از خدا بگه یه ساعتی که شما اینجا خدا بندگی شده، شما مجاز نیستی هر جا بشینی، که به شما اجازه ندادن آقا هر جا بشینی، هر صدایی رو بشنوی. این که میگم حدیث ها، اگه کسی بشینه دل، مقصد دل بده بشینه، دلشو بسپرد به یه واعظی، اونو بندگی کرده. گفتن اگه از خدا بگه اون یه ساعت رو میگن خدا بندگی شد، اگه از شیطان بگه، از گناه بگه، از بیبندوباری بگه، اون یه ساعت رو میگن شیطان بندگی شد. حالا کسی پای ماهواره بشینه، آقا این بندگی شیطان نیست. همین که خدا میگه علم اعهد الیکم الله تعبدوا الشیطان، تو کجا آقا شیطان رو سجده میکنن؟ شیطانو که سجده نمیکنن، دل بهش میدن، حرفشو گوش میدن، فرمانشو میبرن. همین شیطان پرستایی هم که الان هستن، اینا که شیطان رو سجده نمیکنن، نماز که نمیخونن برای شیطان، این تو اینه که در مقابل شیطان به خاک بیفتن، منویات اونو ترویج میدن، میگن هرچی اون میگه، هرچی خدا میگه نباشه، هرچی شیطان میگه باشد. خدا میگه به نامحرم نگاه نکن، شیطان میگه نگاه کن، اینا اونو ترویج میدن. خدا میگه زنا نباشد، شیطان میگه باشه، اونا اونو ترویج میدن. شیطان پرستی که الان میگن اینه دیگه. این که مال امرونی، 1400 سال پیش قرآن گفته الله تعبد و شیطان، جدید نیست که، حالا الان اومدن بروزش کردن، ولی جدید نیست که، این سابقه دارد. حالا قرازم این است، این یه حدیث. پس جوانا یادتون نره، عافیت 10 جزء 9 جزءش سکوته، یه دونش هم اینه که رفیقت کیه، با کی میشینی، نشست و برخواستت با کیه، کی رو دوست داری. یکی آقا من الان برای شما میگم نماز میخواند، روزه هم میگیره، اما یزید رو دوست داره، عمر سعد رو دوست داره، به نظر شما ارزش داره آقا نمازش، روزش، حجش؟ عمر سعد اینجوری بود دیگه، عمر سعد نماز میخون، روزه میگرف، اما عشق یزید تو سینش بود، عشق ابن زیاد تو سینش بود. خب به درد نمیخورد آقا، چون ببینید آقایون، اینا جهتگیری هاشون صحیح نیست. مثل اینکه امروز یکی نماز میخونه آمریکا رو دوست داره، به درد نمیخوره دخو، این جهتگیریش صحیح نیست. نماز میخونه آدمای فاسق رو دوست داره، آدم فاسق رو میگه با کلاسه، میگه آج آقا درسته دیپلم نداره ولی با کلاسه. با کلاسه یعنی چی؟ بعد میگه این درسته دکتره، اما امله آج آقا، کلاسش با اینه، چون میاد سینه میزنه. اولا کسی سینه بزنه امله، ولو دکتر هم باشه، آستینشو میزنه بالا، میدوه تا پا برهنه بدون جوراب که به نماز برسد. میگه اصلا کلاسش پایین آجام، با کلاس نیست، مشروب بخوره با کلاسه. ارتباط نامشروع با دخترهای مردم داشته باشه این کلاسه، اما کسی دختر مردم اینه سرشو بندازه پایین نگاه نکنه این اموله. اصلا جهتگیری هاش صحیح نیست. یعنی اونی که مؤمن دوستش نمیدارد، اونی که فاسق دوستش میدارد. به مولای ما امیرالمومنین گفتن آقا ما رو موعظه کن. آقا این شنیدنیه، من خدمت شما عرض کنم. گفت منو حضرت فرمودن برو دلتو جستجو کن ببین کیا رو دوست داری. عمده اینه، هی نرو دنباله که نماز دو رکعت بشه چهار رکعت، ببین کیا رو دوست داری و با کیا دشمنی میکنی، حب و بغضتو درست کن. بعد گفت آدمی با همونی محشور میشد که دوستش میدارد. الان محبت خیلی چیز مهمیه جوونا، محبت، من از محبت مهمتر هیچی، من از عشق مهمتر هیچی ندیدم تو این خلقت. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، نکنه عاشق نباشی که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. کسی عاشق نیست برای خدا هیچ ارزشی نداره. الان شما ببینید ما یه ذره، حالا کم و زیادش کاری ندارم، ما کم زیادش کاری، محبت امام حسین تو دلمون بوده ما رو آورده اینجا، محبت آورده. شما این محبت رو کم حساب میکنی؟ شما تو دلت آقا محبت ابی عبدالله بوده، گفتی میرم اقلا سیای لشکر که میشم یا ابا عبدالله کاری نتونستم برای امام، اما جمعیت رو زیاد میکنم. تو که سیای لشکر که میتونی بشی؟ بگن سر امام حسین شلوغ شد، پیرزنه اومده بود یوسف بخره، کلاف آورد، یه کلاف آورد، گفتن آقا عزیز مصر رفته بخره، به وزنش گفته طلا میدم، تو با کلاف اومدی بعد امید داری یوسف به تو بدهند. خود او خریدارش عزیز مصره، میگه هم وزنش طلا میدم. گفت آره به من که نمیدند. گفت من میخوام برم صف طرفداراشو اضافه کنم. بگم میلیون ها نفر یوسف رو میخواستن، پول نداشتن، دستشون خالی بود. یکی میگه برم بشینم عشقم هم نمیاد، تباکی که میکنم. بخاطر این جوونا من همش میگم گریت هم نمیاد تباکی بکن. اصلا یادت دادن اهل بیت، گفتن آقا تباکی کن دیگه، من بکا او ابکا او تباکا. یکی گریهش نمیاد، روزه خون که داره روزه میخونه اینجوری سرشو میندازه پایین، یه خورده حالت عزادارا به خودش میگیره. امام حسین انقدر کریمه میگه اینم جز به اوناست. میگه چیکار کنه، خب به زور که نمیشه، دلش میخواد برای من گریه کنه، خب اشکش نمیاد، نمیتونم بکشمش که، خب چیکارش باید بکنی؟ یه جوانی به من میگه آقا من هر کاری میکنم اشکم نمیاد. دیگه چیکار، دوست داره امام حسین رو، با شده اومده نشسته سختی ها رو تحمل میکنه، خب اشکش نمیاد، خب تواکی کند. امام حسین میگه آقا اینم مثل اونه، من تشبه به قومن فهو منهم، کسی خودشو شبیه یه قومی کنه جز و همونا حسابش میکنن. میگن اینم دوست داشت گریه کنه اشکش نیامد. خود برم دیگه سیاهی لشکر بشم دیگه. چی شما رو کشونده اینجا؟ محبت؟ اصلا محبت نباشه هیچی نیست. خیلی مهمه آقا آدمی گرایش هاش درست باشد. ولی عمر سعد هم آقا نماز جماعت میخوند، جلو هم وای میستاد، گرایش هاش درست نیست. اون یزید و دار و دستاشو دوست داره. این گرایش آقا آدمو بیچاره میکنه. یزید رو دوست دارد، ابن زیاد رو دوست دارد، زیر علم اونا سینه میزنه، حافظ قرآن هم هست مثلا عرض میکنم، نماز شب هم میخواند، خب این به درد نمیخورد. اما یکی آقا نه، علی و بچه هاشو دوست داره، حالا نماز صبحش هم قضا شده، این خوبه، این خوبه آقایون. نه نماز صبحش قضا شده خوب نیست، اما این گرایشش گرایش صحیح است. خاطرین دیدین آقا چهار تا انگشتشو قطع کرد چون دزدی کرده بود، چهار تا با این از این دستش خون میره، با این دستش هم انگشتاشو گرفته بود ببره دفن کنه. ابن الکوا اومد قلقلکش بده، رهبر خوارج بود، گفت کی انگشتاتو قطع کرده؟ گفت مولا الموحدین، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، قائد و قر چند خطه آقایون. این همه فضایل امیر المؤمنین میگه دستشو قطع کرده. گفت آقا دستتو قطع میکنه تو؟ گفت برای خدا قطع کرده، برای شیطان که، برای نفسش که نکرده که. گفت من علی رو برای این دوست میدارم که پارتی بازی نمیکنه، بچه‌ش هم اگه دزدی کنه دستشو قطع میکنه، ما جون میدیم برای این آدم. این اگه پسرش هم آقا دزدی کنه دستشو قطع میکنه. این اهل پارتی بازی نمیگه این از خودمونه، نمیگه این خودیه، نمیگه این هم حزبیه. این حب و بغضش رو داخل نمیکنه در احکام دین. این میگه هر کی دزدی کرد من دستشو قطع میکنم. دیگه الان بخوام بگم رنگم پریده دیگه. پیغمبر اکرم اومد رو منبر گفت اگه دختر من فاطمه زهرام دزدی کنه من دستشو قطع میکنم. من تو این راه با هیچ کی شوخی ندارم. این ارزش داره دیگه. جون آدم، آدم جونشو باید برای این بده دیگه. هر کی. امیرالمومنین که میگه اگه هر کی کج بره من با تازیانه ادبش میکنم، اما اگه حسنین کج برن با شمشیر. هر کی نزدیکتره من سختگیرترم. باز بگم آقایون، من صلا علیه، پیغمبر فرمودن، اون اولی یادتون نرد، حدیث دوم مال رسول خدا، من صلا علیه مرتن فتح الله علیه بابن من العافیه. هر کی یه صلوات بر من بفرسته، خدا یه در عافیت رو به روش باز میکنه. این یعنی چی؟ یعنی من و بچه هامو دوست داشته باشد. چون کی صلوات میفرسته؟ کسی که اینا رو دوستشون میدارد. خود اون صلوات مهم نیست، اون محبتی که شما رو وادار میکند برای این خانواده صلوات بفرستی، اون مهمه. یعنی هر کی منو دوست داشته باشه، فاطمه زهرا رو دوست داشته باشد، امام حسین رو دوست داشته باشد، خدا یه دری از عافیت به روش باز میکند. اگه خدا خیر یه بندش رو بخواد، قذف فی قلبه حب الحسین اذا اراد الله به عبد، معلومه ما رو دوست داشته الحمدلله. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا برای بندش خیر بخواد، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، تو دلش محبت امام حسین قرار میده و عشق این که هی میخواد بره کربلا. میگه انشالله اربعین کربلا، میگه انشالله عاشورا کربلا، همش دوست داره بره کربلا. قذف فی قلبه حب الحسین و حب، دارم عافیت فردی رو آیون عرض میکنم. یعنی یکیش عشق به اهل، همین که شما اومدی اینجا آقا برای اهل بیت، خدا میدوند آقا چقدر بلا رو از شما دور میکنه همین گریه و زاریا. یکی از چیزایی که اینجا گیرتون میاد اینه که فاطمه زهرا دعات میکنه. امام زمان گفته من دعا میکنم هر کی برای جد قریبم حسین گریه کنه. حال کسی که امام زمان دعاش کند، حضرت فاطمه زهرا دعاش بکند. باز بگم کسی گریه کنه برای امام حسین، ماهی های دریا براش استغفار میکنند، وحوش بیابون همه حدیث است براش استغفار میکنند، براش طلب مغفرت، ملائکه براش طلب مغفرت میکنند. مجلس ها میبینید چقدر روح داره. اینا برای اینکه زیر نظر امام حسینه، خیال نکن مال ما نیست که، نه مال منه نه مال شماست، اینجا این حرمشه. این مجلس آقا با اینکه شما امشب تو حرم امام حسین باشی هیچ فرقی نمیکنه. اونجا هم بودی بعد همین کارا رو میکردی، یعنی بعد باش ناله میزدی، گفتی صلی الله علیک، بعد همینش که دلت میشکنه اونجا میشه حرم. قبرهو فی قلوب من والا، قبرش تو دل اون، برای که این مجلس آقا زیر نظر امام حسین. من در روایت دیدم هر جا مجلس برای امام حسین تشکیل بشه، امام حسین از ساق عرش اون مجلس رو نگاه میکنه. اصلا بخواد این روح داره، آدم سیر نمیشه. صبح میره سیر نمیشه، عصر میره سیر نمیشه، میگه هرچی میگم حسین حسین دلم سیر. این بخواد اینکه روح داره آقا، عنایت اهل بیت پشتشه. یه خورده که میگذره مادرش فاطمه رو صدا میزنه، میگه که مادر جان اینا الان مدتیه نشستن همش از من تعریف میکنن، همش فضایل منو میگه، همش برای مصیبت‌های من گریه میکنن. یه مدت میگذره پیغمبر اکرم تا پنج تن میان. من در روایت دیدم وقتی پنج تن میاد امام حسین میگه من اینا رو دعا میکنم شما آمین. خدا همین نشست بلا ازت دفع میشه، از خونت دفع به خدا. آقا انقدر دست به دست میدن ما رو کله کنن بیبی نمیذاره. به خدا، به خدا پشت سرمون انقدر توطئه میکنن، میگن ما زیر پاشو خالی میکنیم آبروشو میبریم، حضرت زهرا نمیذاره. اینا انقدر کریمن نمیان به رخت بکشن. کریم اینجوری آقا پول میذاره جیبت بهت هم نمیگه، هر وقت دست میکنه جیبت پول پوله پوله. اینا به رخت نمیکشن. من صلا علیه، هر کی یه بار مرتن یه بار بر من، به خاطر این من در همه شنیدین دیگه، این معروفه دیگه، حضرت آیت الله عظمای بهجت گفت گشتم و گشتم و گشتم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردم. چون ولایت توشه، محبت اهل بیت توشه، هیچ ذکری آقا مثل این ابراز محبت به اهل بیت نیست. یه دونه دیگه هم بخونم از امام صادق. فرمودن من سره طول العافیه فلیتق الله، هر کی میخواد همیشه تو عافیت باشد، استمرار داشته باشه این عافیتش، تقوا داشته باشه، فلیتق الله. تقوا که دیگه چی بگم آقا راجب تقوا؟ همه نماز میخونن اما فقط متقین نمازشون قبول میشه. انما یتقبل الله من المتقین. راجب تقوا چی بگم؟ همه میخوان قرآن هدایتشون کنه اما قرآن میگه من فقط متقین رو هدایت میکنم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، بقیه محرومند از قرآن. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، من یتق الله یجعل له مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. دیگه کدومو بخونم؟ یه دونه دیگه، تزودوا فان خیر الذات تقوا. دنیا میخواین تقوا، آخرت میخوای تقوا، برزخ میخوای تقوا، عزت میخوای تقوا، عافیت میخوای تقوا، همش تقوا. این عافیت فردی، توجه به دیگه وقتم گذشت، اگه اجازه بدین فردا شب یه بحثی میکنم راجب عافیت اجتماعی که حضرت اینجا فرمودن جامعه ای عافیت داشته باشد، که حضرت فرمودن ما دوست داشتیم جامعهمون عافیت داشته باشد، چش پوشیدیم از مقام مسلممون، از حق مسلممون. دیگه روزه بخونم، امشب شب یتیم نوازیه. امشب میخوایم برای 3 ساله امام حسین ناله بزنیم. سید ابراهیم دمشقی میگن 3 تا پسر داشت، 80 سالش میگن بوده، سه تا دختر داشت، پسر نداشت. خدا 3 تا دختر بشه. یکی همین تو دمشق زندگی میکرد، یکی از دختراش خواب دید این 3 ساله رو، گفت آب اومده تو قبرم، بدن منو داره اذیت میکنه، بابات از اولاد حضرت زهرا سید بود دیگه، بهش بگو بیاد قبر منو امارت کنه، نبش کنه و سیمان کنه و اینا. اینم اعتنا نکرد، گفت والا خواب زنت چیه. شب بعد دختر دومش خواب دید، بازم این اعتنا نکرد، شهر یه خودم واهمه داشت میترسید، چون اینجا دست شیعه ها نی، شیعه ها تو اقلیت بودن اون موقع. شب سوم دختر سومش خواب دید، شب چهارم خودش، بی بی بهش فرمودن که اگه وصیت منو عمل نمی کنی من به یکی دیگه بگم، بدنم اذیت میشه. اینم اومد، تولیت هم نبود، هیچ کاره بود، تمام شیعه ها رو جمع کرد تو دمشق، گفت من یه همچین خوابی دیدم، میخوام اقدام کنم، هر کی میخواد قصف کنه و بیاد حرم. اومدن، خب زری و قفلشو که نداشتن، تولیت نداشتن، گفتن همین سید ابراهیم گفت هر کسی بره این قفل رو بگیره بی بی رو صدا بزنه، حضرت رقیه رو تو دست هر کسی واس شد به اون اجازه دادن قبر رو نبش کنه. نبش قبر خیلی کار سختیه، ولی این خود این اعجاز نشون میده که او اذن داره. همه اومدن سلام کردن، التماس کردن، آخر سید ابراهیم آخرین نفر خودش آمد، میدونست برای خودش با هم میشه چون خواب دیده بود دیگه، دستشو گرفت، یه سه مرتبه این قفل تو دستش باز شد، این قبر و شکاف دید آب اومده، بدن هنوز سالمه، آب اومده، اینو گرفت، میگن سه شبانه روز زمین نذاشت. خب من بی حرمتی نشه و اینا، همینجوری رو پاش نگه داشت، به معجزه خدا نه خوابش میگیره نه گشنش میشد نه وضوش باطل میشد، فقط میگم برای نمازهای واجب اینو میذاشت زمین، فوری هم برمیداشت، نمازم خیلی کوتاه میکرد، امارت کرد، خیلی محکم کردن این بدن مطهر رو، گذاشت قبر رو بستن. اینم پسر نداشت، همینجور عقب عقب اومد، یه تکیه داد به دیوار، یه اشکش جاری شد، گفت بی بی من این خدمت کردم، یه پسری به من بده تو اون سن، خدا یه پسری بشه، اسماعیل اسمش رو گذاشت، همین سید ابراهیم دمشقی تو سن شاید مثلا 80 سالگی 90 سالگی. اما همین دختراش میگن بعد از او دیگه شب و روز گریه میکرد، اصلا دیگه نمیتونست آروم بگیره، همش هم از خدا مرگ میخواست. بعد بهش گفتن آخه چیه تو بعد از اون دیگه، گفت آخه شما که اون بدن رو ندیدی. گفت همه جای بدن کبود بود. اون خانومی هم که اومد تو قصد کمک کنه، یه زنی آوردن کمک کنه اهل بیتو تو قصد، وقتی چشمش به این بدن افتاد هی به حضرت زینب میگفت این دختر به چه مرضی از دنیا رفت، همه بدن این دختر کبوده. اینم روزه من باشه، دختر اینجوریه، اگه مادرش هم اذیتش کنه میگه شب به بابام میگم، بذار بابام بیاد، همش میگفت بابا رو ببینم، صورتم رو نشونش بدم، دندونم رو نشونش بدم، پاهم رو نشون بدم، موام رو نشونش بدم. اما وقتی روپوش رو زد کنار، چشمش افتاد به سر بریده بابا، دید وضع باباش از خودش هم بدتره، دیگه یک کلمه هم از خودش نگفت، ای صدا میزد کی رگای گردن تو بریده، من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک به دمائک، من الذی ایتمنی. یه وقتی دیدن این دختر خم شد، این لبها رو گذاشت رو لبهای بابا، یه بوسه زد،